السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب مسی، الحمدلله بعضی دوستان مشهد هستن، از اونجا نائب و زیاره همه دوستان بودن، انشاءالله که مورد توجه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بگیریم هممون. خب در خدمت دوستان هستیم. بحثی که در محضرش هستیم امروز، آیه شریفه قبلی تمام شد، قل اللهم مالک الملک، در محضر آیه 28 سوره آل عمران هستیم. آیه 28 سوره آل عمران و چند آیه بعدش، بل زبط روشن کردم، از آیات مهم در حیث روابط ولایی و ارتباطی هم جامعه اسلامی، هم جمع مؤمنین، هم حاکمان، همه این هاست. و یک دسته از آیات در قرآن کریم به این مسئله مرتبط هست که از جمله اون آیات مهم یکیش همین آیه شریف است و همین آیه است که به ذمه آیات دیگه. آیه شریف این است که بسم الله الرحمن الرحیم، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتن و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. آیه شریفه، ببینید بحث رابطه بین مؤمنان و کافران رو بیان میکند که این رابطه باید چگونه شکل بگیرد. آیا قطع رابطه است؟ آیا ارتباط با کافرین مثل ارتباط با مؤمنین است؟ آیا وجه دیگری در کار است؟ وجوهی که از منظر ارتباطی اسلام اولا قطع ارتباط رو پیشنهاد نکرده، چون این همه جذبی که در اسلام شکل گرفته که کفار و مشرکین به دین و ایمان هدایت شدند و مؤمن شدند، مسلمان شدند. خب مسلمانی و مؤمنی که ابتدا پیغمبر اکرم بود و این همه مؤمنان و مسلمانان که جذب شدند، عمدتاً دو اون زمان صدر اسلام که کفار و مشرکین بودند که جذب شدند، حالا بعداً علا مولد الاسلام به دنیا آمدند و دین فطریشون بود، اما اون زمان که کسانی که بودند دین فطریشون نبود به این معنا که مسلمان به دنیا آمده باشند. هرچند بر فطرت به دنیا آمدن، اما خب به ظاهر این است که یحودانه و ینصرانه و همچنین مشرک بودن و انواع. لذا قطع ارتباط که قطعا مقصود نیست. یک سر مسئله قطع ارتباط است که مؤمنان کلن با مشرکان و کافران قطع ارتباط باشند. یک سر مسئله این است که مؤمنان با مشرکان و کفار مثل خود مؤمنان باشند. اینم قطعا مقصود نیست که ظاهر قطعی آیه نفی این رو میکند که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا من دون المؤمنین. مؤمنون کافرین رو اولیاء خودشون قرار ندند، ابتدای دوستی هاشون رو از کفار قرار ندند. من دون المؤمنین به غیر مؤمنین نباشه، آغاز باید با مؤمنین باشد. خب پس وسط اینجا باز مراحلی میمونه، کدام یک از این مراحل وسط مقصود است؟ آیا میشود کافر رو باهاش رابطه برقرار کرد همراه رابطه با مؤمنین که هست؟ مؤمنین رابطه داشته باشیم، با کفار هم رابطه داشته باشیم. میگه این هم قطعا تعبیر من دون المؤمنین به اصطلاح بر این دلالت نمی کند که نشون میده رفعت مؤمنین در کنار کفار حتما علو و ارتباط بالاتر رو در رابطه با مؤمنین میطلبد. پس میماند یه صورتی که خب اون صورت دیگر هم که فقط با کفار باشد با مؤمن نباشد که قطعا مذمومه، یه صورت میماند که ارتباط اساسش با مؤمنین باشد، با کفار هم ارتباط باشد، ولی ارتباط به گونه‌ای باشد که هیچگاه مثل اون ولایت و محبت و مودت و اعانتی که با مؤمنین هست در اونجا در کار نباشد. این رابطه رو هم بعضی از آیات دیگه باز نفی میکند، به این گونه که حالا تو ضمن بحثم میاد، به این گونه که خود کفار دسته ای از اونها دسته ای هستن که محاربن، یعنی هر جا که پیداشون کردن باید اینها رو به قتل برسونن، چون اینها در صدد قیام علیه حاکمیت اسلامی و معارضه کردن، در حال مبارزه هستن، محاربن. پس اینها به هیچ وجه ارتباط با اینها هم حتی پایین تر از مؤمنین هم با اینها جایز نیست. میماند ارتباط با کفاری که این گونه نبوده که با مؤمنین جهاد کرده باشند، قتال کرده باشند یا در صدد قتال باشند، بلکه اگر خطایی هم کردن توبه کردن و حالا در تحت حاکمیت الهی میخوان باشند، ارتباط با اینها دون ارتباط با مؤمنین و در ندر اون حدی که محبت و ولایت باشد، توی نتیجه نهایی این به دست میاد که این مقدار ارتباط میتواند جایز باشد، که حالا باید با مجموع آیات این رو استفاده بکنیم که اینجا قسمتیش رو بیان میکنن. پس اگر تقسیم بندی کردیم، با این تقسیم بندی ما کسانی که ارتباطشون با کفار بیش از ارتباطشون با مؤمنین باشد یا فقط ارتباطشون با کفار باشد، قطعاً به اصطلاح این تهدید آیه که یحذرکم الله نفسه که حالا بیان میکنندم به چه معناست دقیقه شامل حالشونه. دسته دیگری که با کفار رابطهشون بیش از مؤمنین باشه، اونها هم یحذرکم الله نفسه. دسته دیگری که در حد مؤمنین باشد، اونها هم یحذرکم الله نفسه. دسته دیگری که کمتر از مؤمنین باشد، اونها هم به شرطی که اون کفار اهل محاربه نباشند، اونها یحذرکم الله نفسهو شامل حال اونها شاید نشود با توجه به مجموع آیات که و سیره که محقق شده. پس وجه جواز روشن باشد، اون موقع این وجه جواز اگر روشن شد، بقیه وجوه خودش رو بهتر روشن. البته گاهی در یک مملکت کفریس انسان، این وجوهی که گفتیم تو جایی بود که غلبه با اسلام است و مسلمانان و مؤمنان در کنار هم دیگه هستن، اما مؤمنی که در مملکت کفر است و تحت سیطره اونهاست، اگر امکان مهاجرت نیست و یا لازم نیست به هر دلیلی که حالا اون جای خودش باد روشن شه، حتی اگر تحت این فشار مجبور شد اظهار محبت به اونها بکند، اظهار مودت به اونها بکند، الا ان تتقوا منهم تقاتن، که اگر از باب تقیه و از باب این بود، البته مانعی ندارد که اونجا مؤمنین کافرین رو اولیا بگیرند، منتها از باب تقیه نه از باب ولایتی که محبت قلبی باشد، به ظاهر اظهار به صلاح ولایت اونها رو بکنند، قبول کنند حاکمیت اونها رو، اما این الا ان تتقوا منهم تقاتنه، که این اولا تقاتن تاشت های وحدت، یعنی همیشه باید غیر از این باشد، مگر در یه اوقات استراری که تای وحدت که میشه، یعنی یه گاهی یه وقتی یه استراری که اونجا در حقیقت چی باشد، الا ان تتقوا، اگر نه اینکه الان مثلا تا بگی میترسیم قدرت دارد گاو از شاخ دارد میترسیم پس باید خلاصه تابع باشیم، پس باید در حقیقت هر چی که میتونیم سپر بگیریم، خودمون رو حفظ بکنیم به صورتی که با اونا محبت داشته باشیم، لبخند بزنیم، ارتباط بگیریم، دست و پاشون رو ببوسیم، جلوشون قد خم کنیم، بنشینیم، خلاصه بلکه اونها در حقیقت ترحمی به ما، اینا که دیگه در کار نیست. این مال یه بیچاره بدبختی است که اگر در یک کشور کفری زندگی میکنه، در اونجا خلاص راهی ندارد برای هجرت و خروج، مجبور در اونجا باشه، الا ان تتقوا منهم تقاتن، مانعی ندارد که اظهار ولایت بکند، اما قطعا اظهار ولایت هم با حقیقت محبت درونی همراه نیست، امکان ندارد. حالا اونو بیانش رو مفصل تر میکنیم که تقیه امکان ندارد که انسان محبت و ولایت با اونها پیدا بکند، چون اصلا خود تقیه بودن یه سلاح هست، یک مثلا نوع منش سیاسی است که وقتی انسان با تقیه دست به کاری میزند درونش یک مدافعه قوی شکل میگیرد که اضطرار از کراهت هست، که این کراهت از حالت عادی رابطه رو با اونها ضعیفتر میکند از جهت درونی، چون هیچگاه کراهت با محبت جمع نخواهد شد. کسی که واداده شده او میتونه محبت هم تو دلش بیاد از کفار، اما کسی که در تقیه به سر میبره به هیچ وجه محبت در دلش جا پیدا نمی کند، چون این با کراهت تن داده و چون با کراهت هست هیچگاه کراهت با محبت جمع نمیشه، که حالا بعدن ان شاء الله بیان قوی ترش میشه. خب آیه شریفه میفرمان لا یتخذ المؤمنون، این اتخاذ یعنی ایجاد ملکه، یعنی اینجور نیستش که فقط در حد یه بار باشه، نه لا یعنی سیرش این نباشد، روشش این نباشد، ملکه وجودیش این نباشد. لا یتخالی موقع خطاان اشتباهان بدون توجه او حکمش یحذرکم الله نفسه نمیشه، اما لا یتخذه داره نهی میکند که سیرتون این نباشه که دائما منتظر باشید که اونها یه ترحمی به شما بکنن و تو دلت قنج بره اگر او در حقیقت یک خنده‌ای به تو کرد یا روی به تو کرد، یا حتی اگر توجه همین توجه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا من دون المؤمنین. اگر در جایی هم لازم است که انسان به هر دلیلی بین دو کشور یا در یک کشور کسی به لحاظ محدودیت و اقلیتش جمعی یا کسی بخوان کافرین رو اولیا خودشونو بگیرن، البته این آیه عنوان جمع آورده که نشونه اجتماع است و نشونه حاکمیتی است، لا اتخذ المؤمنون الکافرین. اگر یه جایی هم لازم شد حتما باید قبلش ارتباط با مؤمنین حتما فراتر از رابطه های قبل بشه، یعنی ارتباط با مؤمنین به گونه‌ای تقویت بشه، به گونه‌ای اینجا در حقیقت تا اثر نامطلوب رابطه با کفار که مجبور شدن در اون رابطه به صورت حالا جبر و قهر و تقیه و هر چی که هستش اون شکل پیدا بکند، این رابطه با مؤمنین و ارتباط قوی تر با مؤمنین جبران اون رابطه رو بکند. اینا همه دستورالعمل فقهی مسئله است، یعنی عنوان اون روابط اجتماعی و سیاسی و خارجی و بین المللی رو داره تعیین میکند. حالا چه کسی در درون حاکمیت کفر است، چه دو کشور مسلمان و مؤمن با کشور کافر میخوان رابطه برقرار بکنن، ارتباط داشته باشن، باید ارتباطات بین کشورهای مؤمنین رو و مسلمانها رو بیشتر بکنن تا رابطه با کشور کافر رو. درون کشور هم اگر یه موقع کسی میخواد ارتباط با کافری پیدا بکند، اگر اونا قالب و قاهرن، به خاطر اینکه این حفظ بشود قطعا باید رابطه با مؤمنین رو قوی تر شکل بده. خب اینا رو اگر توجه نکنیم اون موقع تو روابط بین المللی ما دوچار مشکل میشیم، تو روابط درونی توی جایی که کشور کفر است و مؤمنی زن دوچار مشکل میشیم. اینا روابط اجتماعی اسلام رو در عینی که نگفته انسان باید جدا زندگی بکنه، در این حال سیستم اون ارتباطات رو جوری تعیین کرده که ایمان و اسلام الاسلام یعلو ولا یعلا علی در همه اینها باز چی باشه؟ محفوظ باشد. حالا دقت بکنید که لا یتخذ، پس اتخاذ اون در حقیقت حالتی است که به شکل مستمر در بیاد، این پذیرفتن های غیر مستمری که گاهی ممکنه خطاً یا جهلاً یا عادتاً صورت بگیره، عادتاً به معنی که حواسش نیست غفلتاً صورت بگیره، او در حقیقت این شدت حکم برای اون نیست، هرچند خطر برای اون هم هست. لا یتخذ المؤمنون الکافر، اونم حیثیت ایمان، یعنی از این حیثی که اینها مؤمنند، یه موقع از یه کشوری ما هم توش زندگی میکنیم عنوان ایمانم ندارد، با یک کشور کفر دیگری رابطه برقرار میکنن، این حیث ایمان نیست که با کفر رابطه برقرار کرده. اونجایی که حیث ایمان باشد که با کفر رابطه میخواد، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا، اونم ولی قرار بدن. ولی کسی است که انسان، حالا تعبیری که مرحوم علامه خودشون میکنن جالب، خامونو میخونیم که حالا اونو اونجا میاد، من دون المؤمنین، که به غیر مؤمنین، یعنی با اونها رابطهش قوی تر از مؤمنین باشه، بلکه رابطه با مؤمنین باید قوی تر باشد، ابتداعا با مؤمنین باشد. و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء، اگر کسی، ببینید، من یفعل ذالک، اگر کسی این کارو انجام داد، نمیگه اون کارم چیه، دوباره تکرار نمیکنه، از واسه که کار قبیح است و زشت است، تکرار نداره که بیاد بفرماید که اگر کسی این ولایت رو انجام، نه، و من یفعل ذالک، از شدت قبح مسئله دیگه اسم اون آورده نمیشه، با یه چیزی که به او در حقیقت اشاره به اصطلاح دوری داشته باشه. و من یفعل ذالک، کسی که اون کارو بکند، اون کار در حقیقت خودش یک قبح مسئله رو که میخواد، اینقدر تکرارم نشه گفتن، حتی در حکم اینقدر تکرار نشه که قبح مسئله بریزه، اینا زیباست. و من یفعل ذالک فلیس من الله فیشه، یعنی اینقدر گفتگوی راجع این مسئله زیادم بشه، خود قبح مسئله ریخته میشه. اگر یاد نگیریم ما تو درون کشور مؤمن گفتگو و مذاکره و اینها راجع به این گفتگو هم زیاد بشه، حرف هم زیاد زده بشه، اگر حرف زیاد زده بشه خود قبح مسئله ریخته میشه. پس باید بگونه ای باشد که خیلی اسم این بین مردم و انظار مؤمنین هم برده نشود، در حدی باشد که بخوایم نهیش رو بیان بکنیم امکان پذیر باشد. خب اینا مدل گفتگو هم ببینید تو اینجا قرآن رعایت کرده، یعنی نه فقط محتوا رو بلکه قالب رو هم داره بیان میکند در اینجا، که قالب مسئله در اینجا روش باید چگونه باشد در بیان، که هی در حقیقت تصریح به مسئله نشود تا قبح مسئله ریخته بشه. فلیس من الله فی شیئن، اینها از خدا، یعنی من الله، فلیس من الله، کسی که این کار انجام بده، فلیس من الله فی شیئن، همه ارتباطاتش با خدا رو نفی کرده، همه در حقیقت اون چه که مرتبط با خدا رو میشه تو این ارتباط نفی کرده. الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر کسی که مجبور باشد از باب تقیه این کار رو بکند، که اونم تقاتن، که یه باری یه جوری نمیخواد اینو تخصیص و جوری بکند که بگیم همه موارد از این سنخ است پس همیشه باز همین تقیه باشد، نه، این خیلی نادر است، خیلی در حقیقت محدود است که باید اون احراز بشود که تقیه است. الا ان تتقوا منهم تقاتن و یحذرکم الله نفسه، که این از شدیدترین وعده های تحذیری است که خدای سبحان بیان کرده، که اگر کسی اینجا این اقدامو کرد، که انهو با خدا محاربه کرده، یحذرکم الله نفسه، با خود خدا، در خدا از خودش میترساند شما را، یحذرکم، اگر قرار باشد خدای سبحان با عظمتش و سطوتش و انتقامش اونجا جلوه بکند، دیگه هیچ چیزی حائل نیست. یه موقع هست با عذابش تجلی میکند، آدم میگه که خدایا به تو پناه میبرم از عذابت، یه موقع هست میخواد با سخطش، اونجا میگه خدایا به اسم رضای تو پناه میبرم از اسم سخط تو. اما اگر یه جایی و حذر و کملا، خود خدا دیگه، اونجایی که حتی در حقیقت اسم خاص حائل نیست، واسطه نیست، بلکه یو حذر و کملا هست، که اینم از اون مواردی است که در دو آیه بعدم دوباره همین مسئله رو تذکر میده. شاید اگر اشتباه نکنم دو یا سه جاست که در قرآن یحذرکم الله نفسه میاد، شاید یه جای دیگه هم اومده باشه، دو جاش در این مورد اومده، اون سومی رو الان یادم نیست که کجا، اونم شاید مرتبط با همین بحث باشد. حالا دوستان میتونن سرچ کنن ببینن، خبرش رو همینجا به ما بدن، چون من وقت نکردم این رو ببینم. بعد میفرماید که یحذرکم الله نفسه و الاله المسیر، اونم الاله المسیر، ما باید به سوی خدا حرکت بکنیم و به اون سمت حرکت محقق می شود. و اگر کسی این کار رو بکند، یحذرکم الله نفسه، پس ببینید راه دیگری در کار نیست، چاره دیگری در کار نیست، و خدا هم یحذرکم الله، این الاله المسیر تأکید و تشدید در تحذیر است، تأکید و تشدید در تحذیر است. لذا با تهدیدات مختلف خدای سبحان از این مسئله پرهیز داده، همون چیزی که امروز ابتلای عظیم ماست و مقام معظم رهبری با اون شدت و حدتی که و عقلانیتی که در مسئله دارن، همه وجوه مسئله رو با حفظ همین قواعد دارن بیان میکنن، اما متاسفانه اون واداده های سیاسی ما و شاید نفاق قوی که در دلشون هست، دلهاشون رو به اون سمت سوق داده و چاره‌ای غیر از این ندارن. عرض کردم که ارتباط نفع نشده، حالا بیشترم بیان میکنیم. موضع سومی نیست، همین دوتا موضع است که دیگه تأکید خیلی اشده، که دیگه فقط در همین موضوع یحذرکم الله نفسه اومده، اونم پشت سر هم اومده تو دو آیه، که دو آیه بعدش دوباره همین اومده که اونجا هم تشدید در همین مسئله است که حالا بیان میشه انشالله. دقت بکنید، اون حالا بحث ارتباط علمی با کفار اینجوری نیست. اگر انسان با همین نگاه بره، اگر یه موقعی با نگاه ارتباط علمی بره که دل داده بشه، که خیلی ها دل داده میشن، تعبیر روایت هم این است که خدایا لا تجعل لفاجر علی یدن فیحبه قلبی، خدا یه کاری نکن که من تو چیزی محتاج بشم به کافر تا دلم به خاطر اون احتیاجی که او برآورده میکنه به سمت او میل پیدا بکند. این خیلی مهمه. پس اگر یه موقعی ما داریم میریم به این سمتی که علم رو از اونجا کسب کنیم، که اطلب العلم ولو بسین، که از اونجا باید بریم کسب بکنیم، یه موقع است که انسان میره کسب بکنه تا استقلال علمی رو در خودش ایجاد بکند. این ایجاد استقلال علمی مقدمه در حقیقت اون رفتن برای اونجا میشه، که نتیجه میشه برای اینکه اون مقدمه رفتن در اونجا اشکالی نداشته باشد به شرط این. اما اگر کسی نه، براش فرقی نمی کرد اونجا باشه اینجا باشه، اون اینجا هم باشه میره اونجا، در نه او البته شامل او نمیشه، یا حتی اگر کسی اینجا امکان پذیر راحت و اونجا میره میلش به اونجاست، البته شامل این به اصطلاح رابطه می شود، که این تحذیری که در اینجا آمده لا یتخذ المؤمنون، چون ناخودآگاه زندگی در کنار اونها، و خدا رحمت کند از آیت الله بهادینی رو، ایشون می فرمودن که این حکمی که در اسلام آمده به عنوان این را عدم ارتباط و نجاست کفاری که در ایشون فرمودن نجاست کفار که آمده، می گفت چرا بعضی نمی دونن این حکم سیاسی است در اسلام، و یک در حقیقت حکم بازدارنده و سیاسی است که حفظ میکند جامعه مسلمین رو در قبال عده‌ای که بیبندوبار باشند، و وقتی کسی میره اونجا این بیبندوباری که مطابق طبیعت و میل طبیعی و غریزی انسانه، ناخودآگاه تو اخلاق و رفتار و سبک زندگی انسانها تأثیر میگذاره، تو قالب انسانها. کم کسی میماند که در وجود او تأثیر نگذاره، که البته نمیخوایم نفی کلی، ولی کم کسی میماند. و لذا تو حالت عادی که انسان اگر امکان پذیر اینجا و اونجا، البته رفتن به اونجا قطعا جزو این لا یتخذ المؤمنون و این بحث داره. اما اگر یه جایی منحصره در این که چیزی رو باید از اونجا به دست بیاریم، یا اونجا اولویت دارد از جهاتی که مثلا بالاتر است، اونجا رفتن به شرطی که رعایت این مسائل بشود، به شرطی که رعایت قایت بشود، شامل حکم این آیه نمی شود. خب این صدا قطع و وصل میشه، حالا مثل دوستان گفتن که مال بقیه نمیشه، اینجا هم حالا هنوز که قطع نشده عادیه. الآیات و غیر خالیت عن الارتباط، خود تندتر بخونیم چون بحث هم فرصت کمه، هم آیات اینا رو باید به بحثای بعدی هم برسیم، ولی آیه هم خیلی مهمه، یعنی آیه از اون آیاتی است که امروز جزو مسائل کاربردی امروز ماست، باید روش ما رو امروز کاملا به صورت قرآنی مستند با یقین که آدم احساس بکند که یه یقینی پشت عملش خابیده، اگر حرفی میزند ذوقش فقط نیستش که دلش بخواد اینجوری باشه، اینجور نگاه بکنیم. الآیات و غیر خالیت عن الارتباط به ما تقدمها، آیات قبلی، بناءً علی ما ذکرناه فی الآیات السابقه که ان المقام مقام و تعرض لحال اهل الكتاب و المشرکین و تعریض لهم، هم تعرض تو حال اونها بوده و تعریض لهم که و همچنین تخطئه کار اونها باشه. فالمراد بالکافرین، مراد به کافرین ممکنه که دو چیز باشد، یا اینکه کافر عام باشد که اهل کتاب رو هم شامل باشد، که نفی تولی اهل کتاب و مشرکین باشد، یا ممکن است که فقط مشرکین باشد که اگر این دو، چون امکان هر دو هستش، باید با قرینه این رو به دست آورد که کدام چیز هستش. بعدش می فرماید که و امکان المراد بهم المشرکین فقط، که خاص باشد اهل کتاب کفار، و فحسب فالآیات متعرضتون لهم و دعوتون الى ترکهم و الاتصال به حزب الله و حب الله و طاعت رسوله، که اتصال به حزب خدا و حب خدا و طاعت رسوله در مقابل او می شود. اگر شخص امکان زندگی در جامعه اسلامی با سختی بسیار زیاد دارد و در جامعه اسلامی زندگی راحت تری خواهد، این جواز هجرت به او میدهد؟ نه. ببینید، اگر که اونجا زندگی دنیایش راحت تره، اما قطعا تحت تأثیر به اصطلاح زندگی اونها هم قرار میگیره. خب این که مجوز نمیشه که برای رفتن. تازه به ما میگن که اگر کسی در اونجاست و نمیتونه اونجور که باید راحت زندگی کنه از جهت نظام دینیش و انجام بده دستورات دینیش رو، هجرت بکنه بیاد در جایی که حتی سخت‌تره، مثل مهاجرین که آمدن از مکه به مدینه، همه اموالشون هم جا گذاشتن و آمدن در اینجا. بله، اتباع افغان در ایران که با سختی و غیر قانونی در ایران میتونن زندگی بکنن. عرض کردم که ببینید، اگر که من اونجا مقصود شما رو فکر کنم تو مملکت کفر مقصودتون رو میگید، فکر کردم در جامعه غیر اسلامی زندگی راحت تر. الان اتباع افغانی، جامعه خود کشور افغانستان غیر اسلامی نیست، در اونجا زندگیش اونجا غیر اسلامی نیست، لذا رفتن به کشورشون اگر اینجا واقعا براشون سخت زندگی، رفتن به کشور خود افغانستان براشون امکان پذیره، مانع نداره اونجا کشور. اما یه موقع است از اینجا برن کشور اروپایی بخوان زندگی بکنن، بچه‌هاشون بخوان، اون یه بحث دیگریه که او اگر خواستن برن دیگه شامل حال این آیه از این جهتی که اگر مبتلا به این بشن به دست خودشون کردن و یحذرکم الله نفسه محقق میشه. بله، در افغانستان نمیتونن و امنیت ندارن. این که در افغانستان نمیتونن و امنیت ندارن کلیت نداره. میدونید که الان در افغانستان نسبت به سابق، عراق هم همینجوری بود ولی الان اونجوری نیست. یعنی این عدم امنیت در اونجا اینجوری نیست که الان در نظر ما میاد، یعنی مردم دارن زندگیشون رو میکنن. گاه گاهی هم توی گوشه‌ای، چنانچه خلاصه توی عراق هم بود مدت‌ها و الان البته بهتر شده، و رفتن خود نیروهای مؤمن هم به کشورهای خودشون البته ایجاد امنیت و بیشتر و آسایش بیشتر رو خواهند کرد. خب دیگه کلیشو عرض کردم، دیگه کلیشو عرض کردم. خب بعد میفرماید که و این کان المراد بهم المشرکین فحسب، آیات متوجه میشن. قول تعالی لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا من دون الاولیا جمع الولی. اینو دقت بکنید، من الولایه و هی فی الاصل، ولایت در اصل چیه؟ ملک و تدبیر امر شی، که این که تدبیر امر شی رو این مالک بشه. فولی و صغیر اول مجنون اول معتوه، که در حقیقت اون سفیه باشه، که کسی که کم عقله، مجنون که عقل ندارد، جنون دارد، معطوف سفیه کم عقله، یا کسایی که عصبانیای زیاد میشن و چیز از دستشون خارجه، قدرت اداره، متعدد ذکر کردن، یا حتی مدهوش و بیهوش رو هم شامل میشه، همه اینها رو گفتن اون شامل. هو الذی یملک، میگه ولی صغیر یا مجنون یا معطوف کسی است که یملک تدبیر امورهم و امور اموالهم، فالمالو مربوط به اون صغیر و مجنون و معطوفه، اما تدبیر امره لولیهم، اما اجازه تصرف ندارن تدبیر امر. ثم استعمله، این تو مرتبه اول بود، استعمال شدش و کسر استعماله، و کست استعمال ولایت رو کشون به کجا؟ فی مورد الحب لکونه یستلزم غالبا تصرف کل من المتحابین فی امور آخر، فی امور الاخر، که متحابین فی امور الاخر، که دو تا نفری که همدیگر رو دوست دارن، این انقدر محبت اوج پیدا می کند که کم کم تصرف دیگری رو در به اصطلاح زندگی خودش میپسندد، میطلبد، میخواهد، و او هم اگر تصرفی میکند از باب محبت است، و این هم از باب محبت تصرف او رو در زندگیش میطلبد. لذا با اینکه ولی ابتدا برای مجنون و سفیه و صغیر بود، ولی دو نفری که محبت به هم پیدا میکنند، این محبت، حالا عشق بگید، محبت بگید، مراتب محبت بگید، وقتی محبت پیدا میکنن، این یستلزم غالبا تصرف کل من المتحابین فی امور الاخر، فقط هم مالی نیست، تو مسائل مختلفش مشورت میکنه، دوست داره که او به او بگه که چه بکند، حتی به جایی میرسد که امر و نهی او رو میطلبد، به طوری که این محبت به جایی میرسد که دخالت تا جایی است که امر و نهی او رو میطلبد، لافزائه الی التقرب و تأثر عن ارادت المحبوب، چون میبیند که اراده محبوب در اینجا حاکم است، براش مطلوب، اینقدر محبوب و دوست داره، دوست دارد که اراده محبوب در همه کاراش باشه. این تو همون مسئله که حرکت حبی که مرحوم علامه داشتن، که مسلک های مختلفی هست در نظام اخلاقی، مسلک مدح و ذم عامه، مسلک ثواب و عقاب و نهایت مسلک حبی که مربوط به پیغمبر اکرمه، که به جایی میرسد که انسان از روی محبت خدای سبحان حتی اگر وعده‌ای در قبال اطاعت امرش به انسان نده، نه بهشتی نه ترس از جهنمی، دوست دارد که مطیع خدای سبحان باشد، چون محبوبشه و امر خدا در تمام زندگی او جاری باشد، و اگر در جایی مباهی باشد به دنبال وجه ترجیحی است که در اونجا ترجیح امر در کار باشد، تا باز هم در حقیقت اراده محبوب در وجود او حاکم باشد و محبوب به خود او واگذار نکرده باشد، و اگر هم در اونجا واگذار کرده، بازم با امید این که محبوب واگذار کرده، این دیگه اوج محبته، که حالا تعبیری دارد که حالا بگذاریم، ترسمون تعبیرم حالا بعد ایجاد فتنه‌ای بکند که سوالاتی به دنبالش بیاد که بعد نمیرسیم تمام کنیم بحث رو. بله، و سائر شؤون روحیه ان ارادت المحبوب و سائر شؤون روح، فلا یخلو الحب ان تصرف المحبوب فی امور المحب فی حیاته، که این جای باز شدن و بیان داره، بحث بسیار عالی است که ولایت تا اینجا کشیده میشه که در امر به اصطلاح این بالاخره آیه چیست که احمد پور عزیز که قطع ظاهرن مربوط به جای شما و کار شماست، اینجا دوستان دیگه مشکلی ظاهرن ندارن. خب فاتخاذ الکافرین اولیا، اگر میگیم که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا، این به اصطلاح برگشت اتخاذ الکافرین اولیا هو الامتزاج الروحی بهم، یعنی یک نوع محبت، یک نوع ارتباط، یک نوع رابطه بهم، به حیث و یؤدی الی متابعتهم، که مجبور میشن یا میخواهد، مجبور میشه یا میخواهد، یؤدی الی متابعتهم، که نسبت به اونا مطیع بشه، رام بشه، و تأثر منهم، یا اگر هم در حقیقت نمیخواد مطیع بشه اما ناخودآگاه از جهت اخلاقی و سبک زندگی، تأثر منهم فی الاخلاق و سایر شؤون الحیات و تصرفهم، تا اونها قدرت پیدا میکنن، ولایت پیدا میکنن، قدرت تصرف پیدا میکنن، فی ذلک در مؤمنین، که این رابطه، که حالا ببینید این گاهی به نحوه همون رابط هایی که منجر به تأثیر و تأثیر عادی میشه که این نهی شده، گاهی انسان وقتی میخواد به اونها نزدیک بشه شروطی رو میگذارن، قوانین بین المللی که کفار نوشتن، که این قوانین بین المللی باید بپذیرید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم، باید BC رو بپذیرید، باید نمیدونم FATF رو بپذیرید، باید فلان رو بپذیرید، باید به تعبیری که مقام معظم رهبری فرمودن، تمام اون قواعدی که اینها پشت پرده پخت و پزش رو خودشون کردن، تا قواعد بانک جهانی رو بپذیرید، قوانین نمیدونم چی رو بپذیرید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. خب این نشون دهنده اطاعت هست، مطیع شدن است، متابعت اونهاست، قانون اونها رو مطیع شدن است، چون اون قانون، قانون بی در حقیقت اون نتیجه و جهت نیست، جهت توش خوابیده، با اینکه به نگاه به ظاهر علمی دارن بیان میکنن. لذا میبینید که در این دولتی که واداده بوده تو این 8 سال، بیشترین تحمیل های ما رو در اطاعت پذیری نسبت به قوانین بین المللی بر ما تحمیل کردن و اینها پذیرفتن، و الان هم باز هم تمام روی اینها، وجه اینها، جان اینها به سمت این است که بلکه این جناب آقای بایدن الهه اینها به سر کار بیاد، خدای اونها رحمی کرد، خدای اونها رحمی به اینها بکند، یه خورده کار گره گشایی بشود. باور ندارن که خدا در کار است، به دنبال کد خدا هستن. خب الی متابعتهم و تأثر منهم فی الاخلاق و سایر شؤون الحیات و تصرفهم فی ذلک، و یدل علی ذلک تقیید هاذن نهی، میگه نخواسته این رو مطلق کنه، تقیید هاذن نهی، این نهی رو مقید کرد به چی؟ به قوله من دون المؤمنین، یعنی اگر به دنبال رابطه اید، رابطه باید از مؤمنین آغاز شه، اگر رابطه با کفارم میخواد به هر نحوی، به هر دلیلی، به هر طوری، با همه اون شرایطی گفتیم باید باشد، لازم باشد، این باید اثرش این باشد که نشون بده که از مؤمنین آغاز کرده، اینجا محکمتر کرده، ارتباطشو با مؤمنین شدیدتر کرده، حالا در کنار این اگر لازم شده اونجا چکار بکند؟ حالا این مؤمنین میتوانند یه موقع داخل یک جمع مؤمنین یک کشور باشد که اون کسی که میخواد این کار رو بکند حتما ارتباطات با مؤمنینش و داخل جمع مؤمنینش رو بالاتر، نه که وقتی با اونها میرسد هر تعنی و هر تندی رو بگه که این مصرف داخلی بر اونها داره دارن میگن، به ما نیستش، این فحشاش به ما داره به ما میگه ولی به ما نیست، این برای اینکه مصرف داخلی داره. ولی اگر از داخل یه مؤمنی انتقادی به او میکند تمام جان او آتیش میگیره و با تمام وجودش آنچنان برافروخته میشود که اصلا بدون جواب که 10 تا میذاره روش رو جواب میده، چون این نشون میده که من دون المؤمنین، این یعنی این رابطه با اونها، اطاعت با اونها براش ممدوه و ارتباط با مؤمنین برخلاف این. میگه اگر تو تونستی ارتباطتو با مؤمنین قوی تر بکنی، تحملتو بالاتر ببری، رابطت رو در حقیقت قوی تر بکنی، بعد اگر مجبور شدی رابطه با اونا داشته باشی، این تضمین میکنه تو رو، ارتباط با مؤمنین میتونه تضمین کننده تو باشه. بله، حالا این بحثی که ما اگر که اقامه دعوا در دادگاه‌های بین‌المللی می‌کنیم یا در جاهایی که به محاکم بین‌المللی لازم باشه رجوع می‌کنیم، این هم تو نظام فردی داخلی حکومت این بحثش مطرح است که اگر راهی به غیر از این نباشد آیا جایز است به این راه؟ جایز است، اما این گونه نیستش که انسان اونجا وقتی که میره میلش به اینها باشد و به طوری باشد که با وجودش و محبتش بخواد بره، اما اصلش این است که انسان برای احقاق حقش آیا میتواند در این مملکت کفر به دادگاه اونا رجوع کنه یا باید از حقش بگذره؟ میگه نه، خب از حق گذشتن که جایز نیست، انسان تو اونجا چکار بکنه؟ رجوع بکنه و تا اونجایی که ممکنه حقش رو استیفا بکنه. حالا این بحثاش باید جدیتر و جزئی تر باشه، تحمل فشار سختی از جانب کوتاه چه حد باید باشد، این از مسائل مهمه، این هم باید اینا رو جزئی تر، ولی فعلا قاعده کلیش رو اصل رو ببینیم، بعد ایشالله که سیره چه جوری بوده و اینها چه، اینا رو ایشالله بعد باید جزئی ترش، حالا تو بعضی از موارد روایش هم میاد. بعد میفرماید فاتخاذ الکافرین اولیا هو الامتزاج الروحی بهم به حیث و یعدی الى متابعتهم و تأثر منهم فی الاخلاق و سائر شؤون الحیات و تصرفهم فی ذالک، اینا تصرف میکنن و یدل و علی ذالک تقید و حاضر نی به قولی من دون المؤمنین فان فیه دلالت، در این دلالت است بر چی؟ فان فیه دلالتن علی ایثار حب بهم علی حب المؤمنین، این نشون میده که من دون المؤمنین که اونها اول محبتشون به کفار میشه بعد به مؤمنین، علا ایثار حب، این در حقیقت مؤمنینی که رو به کفار آوردن، علا حب المؤمنین، حب به کفارشون بیشتر از حب به مؤمنین، و القاء عظمت الحیات الیهم، تو حاجاتشون دستشون به سمت اونها درازه، عظمت الحیات الیهم دون المؤمنین، نمیان ببینن اول کشورهای اسلامی که حالا در همین حد ظاهری اسلامی هستن آیا اینها میتونن حاجات اینو برآورده بکنن، یا درون کشور خودمون آیا میتونیم با یه درقه سازوکاری این رو اینجا تامین بکنیم؟ قبل از همه اینها رو میکنن به اون ور، میگن که اون چون بهتره، اون چون در حقیقت رب ماست، به اون رجوع بکنیم، تا اون رب اگر نداشت و نکرد و ما رو تحریم کرد و تو گوشمون زد مجبور بشیم حالا به داخل رجوع کنیم، اگه پشت کرد به همون و ما رو تحقیر کرد اون موقع به داخل رجوع کنیم. این نگاه در حقیقت ببینید این همونیست که یحذرکم الله نفسه، این دیگه با خود خدا طرف است و خود خدا نه اسمی از اسماء خدا، بلکه یحذرکم الله، الله که با تمام در حقیقت اسماءش خدای سبحان در مقابل اینه که اسماء جمالیش از این در حقیقت دورند و مورد لعن است و اسماء جلالیش همه به سوی او با اون عظمت و سیطره متوجهند تا او رو منکوب و سرکوب کنند. خب بعد میفرماید که بترسیم، اینها همه در ما هم امکان پذیره، اینا باید واقعا سازوکارها رو از این آیات خوب به دست آورد و ترسیم کرد تا چنانچه از یه قاعده به اصطلاح لا تنقض الیقین به شک اینقدر فروع در میاد، از این اصول به این قوی و بیان به این صریحی باید خیلی اصول در روابط بین المللی در بیاد به زعم آیات دیگری که در این هست و روابط دیگری که هستش، و فیه الرکون الیهم و الاتصال بهم و الانفصال عن المؤمنین، یعنی هر چقدر به سمت اونها اتصال پیدا میکند از مؤمنین دورتر میشود، این اگر اتصالی لازم است باید اتصال با مؤمنین شدیدتر بشه از حالت عادی تا اگر لازم شد اتصالی با اونها باشه. در حالی که میبینیم مثلا شرکت های داخلی رو کسایی که داخلی تولیدات داشتن هرگاه اونا یه خورده شل میکنن رابطه رو، بلا فاصله اینها رو رها میکنن، ارتباط با اونها رو برقرار میکنن، اینها رو رها میکنن. هرگاه اونها زدن تو پوزشون و اینها در حقیقت چاره نداشتن، مجبور شدن دوباره رو میارن به چی؟ به مؤمنین. این خلاصه روش کاری نیست، چه تو نظام اقتصادی، چه تو نظام سیاسی، چه تو هر نظام فرهنگی. این روش روش غلطیه که از یک مؤمنین این به سلام به عنوان مؤمن ای نمیشه. این مؤمن یحذرکم الله نفسه در قبالش، دیگه از حال ایمانیش خارج شده. وقد تکرر ورود النهی فی الآیات الکریمه ان تولل الکافرین والیهود والنصارا و اتخاذهم اولیا، لکن موارد النهی مشتملتون الا ما یفسر معنی تولی المنیان. یعنی هر جا که نهی آمده اون مورد نهی رو کاملا چکار کرده؟ کاملا بیان کرده که مورد نهی کجاست و چگونه است که باید اونجا رعایت اون حیث بشود. و مشتملت الا ما یفسر و معنی تبلی المنهی ان و یعرف و شناسونده کیفیت الولایت المنهی انها که اشتمال هذه الآیه. خود همین آیه بلا فاصله می فرماید که من دون المؤمنین، یعنی اگر میخواد رابطه باشد باید رابطه ابتداعا و دست برترش با مؤمنین باشد، و در صورتی که لازم شد رابطه این جهت قوی تر باشد بعد در حقیقت اون باشد. و یعرف و کیفیت الولایت المنهی عنها کشتمال هذه الآیه علی قوله من دون المؤمنین بعد قوله لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا که اینجا بیان کرده، و همچنین اشتمال قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارا اولیا که در اون آیه آمده، بلا فاصله دنبالش آمده بعضهم اولیا و بعضهم اولیا و بعض اینها خودشون بعضشون اولیا. لذا اگه تو رفتی اینجور نیستش که با تو رابطهشون منافع تو رو در نظر بگیرن، اونا منافع خودشون در نظر دارن، هم اولیا و بعض اونها هوای همدیگر رو دارن. اگه تو میری باید حواست باشه که اونها هوای همدیگر رو دارن. فکر نکنی که اگر در مقابل همدیگه قرار گرفتن، اروپا رو در مقابل آمریکا دیدی، تو بگی که پس اینجا هوای ما رو دارن. نه، اونجا هوای تو رو ندارن، اونجا بعضهم اولیا بعضن. اما در این حال اگر قرار شد رابطه باشه، با حفظ این نگاه که اونها بعضهم اولیا بعضن، حتما همدیگه نه ساده لوحی کنی بگی ما میتونیم اینا رو به جون هم بندازیم، بله باید از این سیاست هم استفاده کرد، اما اتکا نکنی به این در مقابل او که به جا تو هم زمین میزنن، همچنان که تو این مدت ما رو اتکای به اروپا کردیم به عنوان مقابله با آمریکا، بعد معلوم شده الان که بعضهم اولیا بعض صدق میکنند. اینو پشت پرده با هم دیگه همون پلیس خوب و بد رو دارن، گاهی این جلوه میکنند گاهی او جلوه میکنند. اینو همه ببینید کاملا مشهوده که انه یک امر عینی رو خدای سبحان داره برای ما بیان میکنند که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیا. چرا؟ چون اونها بعضهم اولیا بعض هستن، در مقابل شما اونها صف واحدن. بله ممکنه با هم یه تفاوتهایی هم داشته باشن، اما در این حال همه اونها دشمنن. با نگاه دشمن، البته با دشمن رابطه برقرار میشه کرد، میشه با دشمن رابطه برقرار کرد، ولی نگاه انسان از اون بغضش که همونجور که آقا فرموده بود مذاکره بکنید، اما حالت بغضتون نسبت به اونها باشد که اونها رو دشمن ببینید. یوهو اگه لبخندی زدن شل نشید، دست از دستتون خارج نشه ارادتون، بگید دیگه لبخند زد پس تمام شد، پسندید ما رو، بله رو به ما گفت که دیگه آقای کری بودش. بله بله حالا هم کری میکنه. الا قوله بعضهم اولیاء بعض و تعقب قوله تعالی، همچنین در آیه دیگری که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، عدو من و عدو خودتون رو اولیاء قرار ندید. چیکار کرده؟ دنبالش این آورده به قوله لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. البته خدا ارتباط با کسانی که با شما مقاتله نکردند، دشمنی نکردند، در صدد قتال با شما بر نیامدن رو نهی نکرده، لذا امکان قرارداد با اونها هست. اون جایی که کسی با ما تا حالا نجنگیده و نخواسته به جنگه، یا اگر بوده آمده توبه کرده برگشته پشیمان شده، اونجا امکان قرارداد امکان هست، اما منتها با حفظ همه اینها بازم که رابطه با مؤمنین چی باشه؟ اشد باشد تو ارتباط با اونها، او اعلا باشد، الاسلام و یعلو و لا یعلا علی باشد. در اونجا میگه نهی نکرده، پس اگر میگه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، بلا فاصله گفته لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. اما کشورهایی که تو اوج سختی ها تو جنگ 8 ساله همشون با هم متحد شدن علیه ما، و بعد از اون هم تو تحریم ها چند بار نشون
دادن که با هم دیگه هستن و هیچ کجا از هم جدایی ندارن، خب نمیشه با اونها در حقیقت محبت و رابطه برقرار کرد. و علاهذا فاخذ هذه الاوصاف قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرون اولیاء من دون المؤمنین للدلاله على سبب الحكم علته، که اینجا میشه ازش علت استفاده کرد که اخذ فاخذ هذه الاوصاف قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرون اولیاء من دون المؤمنین، این توش دلالت سببی خوابیده، لدلالت على سبب الحکم و علت حکم، و هو ان صفت الکفر و الایمان مع ما فیهما من البعد و البینونه، که بین اینها، بین کفر و ایمان، تمام بینونته، تمام جداییه، چون خدا این دوتا رو آورد که لا یتخذ المؤمنون الکافرین، که ایمان و کفر رو ملاک آورده در اینجا، این دو صفت رو، علا سبب حکمه، یعنی سبب حکم در اینجا ایمان و کفر است. خب اگر ایمان و کفر انسان دید، نه زید و عمرو دید، نه در حقیقت نمیدونم بایدن و نمیدونم کیک دید، نه اگر صفت کفر و ایمان دید، صفت کفر و ایمان تمام بینونت، چقدر زیبا بیان کرده، هو ان صفت الکفر و ایمان مع ما فیه ما من البعد و البینونه، که بین اینها تمام بینونت، هیچ وجه اشتراکی نیست، و لا محاله یسری ذالک الا من اتصف به ما، به تبع کفر و ایمان به مؤمن و کافر کشیده میشود. پس اصل فاصله بین کفر و ایمان است، به تبع کفر و ایمان به مؤمن و کافر کشیده می شود، که الا من تصف به ما فیفرق بینهما فی المعارف و الاخلاق و طریق سلوک الى الله تعالی و سائر شؤون الحیات، که این لا یلائم حاله ما مع الولایه، این حال ایمان و کفر، مؤمن و کافر، نمیشه به ولایت کشیده بشه، به دوستی کشیده بشه، به محبت کشیده بشه. فان الولایه یوجب الاتحاد والامتزاج، ولایت یعنی توش اتحاد و امتزاج، قاطی شدن، ولایت سرپرستی، مطیع شدن، محبت، و هاتان صفتان که کفر و ایمان است، توجبان تفرق و البینونه، کمال تفرق و بینونه هم میطلبه. و اذا قویت الولایه، هر جا ولایت قوی تر بشه، کما اذا کان من دون المؤمنین، اون جایی که بدون مؤمنین به اونها ولایت دیده بشه، اوجب ذلک فساد و خواص ایمان و آثار ایمان ثم فساد اصله، اول سبب خراب ایمان میشه، بعدم از بین رفتن ایمان میشه. لذا اون کشور آخرش باید سکولار بشه، سکولار هم که شد دینش هم گذاشت کنن، تازه رهاش نمی کنن. و هاتان صفتان توجبان التفرق و البینونه، و اذا قویت ولایه کما اذا کان، هر چقدر ولایت بین مؤمنین و کافرین رو به بهبود بره، بیشتر بخواد شکل بگیرد با این شرایطی گفته شد، این در حقیقت اذا کان من دون المؤمنین، که در قبالش ارتباط با مؤمنین اون شدت رو پیدا نکرد، اگر اینجوری بود، اوجب ذلک فساد و خواص ایمان و آثار ایمان ثم فساد اصل ایمان، و لذلک عقبه به قوله و من یفعل ذلک، کسی که این کارو کرد، فلیس من الله، این رابطش با خدا قطع شده، فلیس فی ذلک، فلیس من الله فی شیء، یعنی ایمان رو گذاشته کنار، به سمت کفر رفته، پس وقتی پشت کرد به ایمان، به سمت کفر رفت، پس فلیس من الله فی شیء، ثم عقبه ایضا تازه به قوله الا ان تتقوا منهم تقاتن فاستثنى التقیه فان التقیه انما توجب صورت الولایه فی الظاهر، که این بحث تقیه باشه که نکته‌ای داره که الان وقت اذان میشه به اصطلاح اون، حالا آیه قل یا علی تعالی اولا کلام سوامین نو این الله نعود الا الله شو ولا اتخذ بعضن و بعضن ارباب، اینا ان شاء الله تو ادامه بحث خواهد آمد که با کدام دسته از اهل کتاب هستن و در کدام مرتبه است. ما یه موقع هستش که با افراد طرفیم و سیطره و به اصطلاح سلطه داریم، یا همترازیم داریم در حقیقت حرف میزنیم، اونجا اما جایی که به عنوان دست برتر دست اونهاست و ولایت از اونها میخواد ایجاد بشه، البته متفاوته. حالا ایشالله بحثش در بعدن میاد، که حالا دوستان سوالات دیگر هم داشتن، اگر سوالات نشد جواب بدیم، من ندیدم این، ببخشید که بله. حالا ما مراتبی از ارتباط هست، این مراتب از ارتباط رو که ارتباط در دایره دین و ایمان و مذهب، ارتباط در دایره بعد از مذهب که ایمان است اسلام، ارتباط در دایره به اصطلاح اون اهل کتاب که ما با اونها تعالی الی کلمات سوام بین، و ارتباط در دایره انسانیت که اینا مراتب این چطور رابطه رو با اینها چجوری باید با هم جمع کنیم، اونجا اون وحدتی رو که برای ما توصیه کردن، حتی میگه اگه یه سگ تشنه است کبد او رو سیراب کردن او چه جزایی دارد، یه انسانی بدون اینکه حالا دین و ایمانش معلوم باشد او اگر گرسنه‌ست یا تشنه است، سیر کردن و سیراب کردن او چه آثاری در پی دارد، اونها سر جاش محفوظ است، اما این نگاه هم سر جاش محفوظ است. این قابل جمع است و حدودش باید بیشتر روشن بشه. انشالله اگر امکان پذیر شد اون منطق ارتباطی اسلام رو باید تو اینجاها روابط بین المللی و روابط داخلی، روابط فردی، اینها رو انشالله باید بهترها تا جایی که امکان پذیر باشه در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله در پناه خدا باشین. سوالات رو اگه دوستان امروز نشد برای جلسه بعد داشته باشن، انشالله از دست نره، چون من اینا رو نمیتونم حفظ بکنم اینجا که سوالات که نوشتن. ولی دوستان اگر که تونستن سوالات رو یه جوری حفظ بکنن جلسه آینده در دست باشه، استفاده میکنیم و جواب اونها رو میدیم. در پناه خدا باشید. ملتمس دعا از همه دوستان هستیم برای حفظ کشورمون، آینده کشورمون، رهبر معظم انقلابمون، برای حفظ ایمانمون، برای حفظ صحیح ارتباط برقرار کردن و ولایتمون. انشاءالله در پناه خدا باشید. ولایت بین مؤمنین رو یادمون نره که بیش از پیش قرار بدیم. در پناه خدا باشید. خدا حافظ.